ایران در رشته کشتی آزاد بشنویم. آقای موحد، فکر میکنید کشتی آزادمون در این دوره چه کار خواهد کرد؟
ارشد خدمتتون، البته از آقای روشنزاده تشکر میکنم، ایشون اطلاعاتشون از من بیشتر هست، حالا ایشون محبت دارن به منو میگن، چون شما خیلی در جریان کار ورزشی هستین و من دورم یه مقدار زیادی. من تا اونجایی که اطلاع دارم در همونطوری که اشاره شد بهش، هم کشتی آزاد هم کشتی فرنگی ما از زمان یزدانی خورنم یک تحرک مخصوصی درش به وجود اومد که بچه ها یه مقدار نشون دادن بهترن و الان دنباله کار اون رو آقای خطیب به خوبی دنبال داره میکنه و مربی ها هم همینطور. من فکر میکنم که اینها با توجه به اونی که من از بچه ها شنیدم، یعنی من در تماس هستم با بچه ها، همه اعتقاد دارن که در کشتی آزاد هم ما شانس چند تا مدال رو داریم. حالا این مدال ها رنگش چی باشه، طلا، نقره یا برنز، نمیدونم، چون من خیلی در جریان کار نیستم. امیدوار هستم هرچی بیشتر ما بتونیم افتخار کسب کنیم بیشتر خوشحال میشم من در این شهر غریب.
خیلی خیلی ممنونم. عبدالله موحد، کشتیگیر قدیمی ایرانی، حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای دنیای ورزش، و همینطور فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، که ما رو در جریان آخرین تحولات المپیک لندن قرار داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
دقایقی از ساعت 12:30 گذشته، دقیقا 12:31 هست و رسیدیم به قسمتی که بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک انتظارمون رو میکشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، سرخط مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قوی میشنویم.
با درودی دیگر بار، همونطور که شنیدید ساعتی پیش نواب نصیر شلال، وزن بردار ایرانی در 105 کیلوگرم، مدال نقره را از آن خود کرد. امید نوروزی در رشته کشتی فرنگی در المپیک لندن نیز صاحب مدال طلا شد. در سوریه گروه مخالف حکومت دمشق میگوید 3 تن از 48 ایرانی ربوده شده در سوریه کشته شدند. وزارت خارجه ایران میگوید نشست مشورتی تهران درباره بحران سوریه برگزار میشود. ریاض حجاب در واقع نخست وزیر سوریه تایید کرد که از کشور خارج شده و به مخالفان بشار اسد پیوسته است. انفجار در ساختمان رادیو تلویزیون دولتی سوریه صبح امروز چند زخمی بر جای گذاشت. 200 فعال مدنی خواستار تلاش بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. پس از 8 ماه مریخ نبرد کنجکاوی با موفقیت بر سطح سیاره مریخ فرود آمد و محمود احمدی نژاد برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به عربستان سعودی می رود. شماری از روزنامه نگاران جمهوری آذربایجان درباره برابر سفارت ایران در باکو تحسن کردند. و اسرائیل می گوید حمله اخیر مهاجمان در منطقه مرزیش با مصر هشداری برای قاهره است. کیوان.
ممنونم از حسین قویمی. سرخط تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم، اما بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که چون همیشه در مجله نیمه شبی که در بامداد سه‌شنبه پخش میشه میتونید اون رو بشنوید. مجله نمای دور نمای نزدیک هر هفته در روزهای دوشنبه در مجله شامگاهی پخش میشه، در مجله نیمه شبی که 3-4 ساعت بعدش هست تکرار میشه. این برنامه رو همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه کرده مثل همیشه و من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر رو داریم و گفتگو با مهمان ویژه این هفته، مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. و اما خبرها. محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در مجلس حاضر شده بود، گفته در بحث کتاب اقدامهای لازم انجام شده و با کتابهایی که مروج فرهنگ غرب باشند برخورد می شود. البته آقای حسینی به اینکه چه چیزهایی در کتابها مشمول ترویج فرهنگ غرب می شوند اشاره‌ای نکرده. محمود گلاب‌دره‌ای درگذشت. این نویسنده که از دهه 40 خورشیدی با رمان سگ کورپز در ادبیات داستانی مطرح شد، بیش از 30 کتاب دیگه هم در کارنامه‌اش داره. داروش مهرجویی کارگردان از روی رمان دال او فیلمنامه‌ای با عنوان صحرای سرد نوشت. او که 10 سالی هم در آمریکا به سر برده بود، کتابی با عنوان هوملسی در آمریکا رو بعد از اون منتشر کرد. بهمن دوری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد حمایت از کتاب‌های در عرصه دین، دفاع مقدس و همچنین حمایت از کتاب‌های قرآنی با هدف احیای کتاب‌های شیعی و ارتقای معرفت دینی و بصیرت فرهنگی راهبرد سال 1391 معاونت فرهنگی وزارت ارشاد. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوونیه که با مجموعه داستان‌های شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگه رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کننده مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
توکا از خانه که بیرون آمد پایش را روی آسفالت کوچه گذاشت. نقاب جلوی کلاهش را گرفت و کمی آن را روی سرش جابجا کرد. نور آفتاب مثل تیغی بر کناره کلاهش خطی انداخته بود. پیپش را گوشه لبش گذاشت و فندکش را از بالا روی آن گرفت. باد ابر سیاهی را بالای سرش حرکت داد. توکا دستش را روی کلاهش گذاشت و راه افتاد. آتشی که در بالای آن ساختمان گر گرفته بود و از پنجره‌های خانه بیرون می‌آمد، باد گرمی به صورتش می‌زد. توکا صدایش می‌زدیم. مردی به نام توکا بدون هیچ حرف اضافه ای. ما درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوفاژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. توکا آن روزها موهایش رو کوتاه بود و سویل باریکی پشت لبش داشت. وقتی وارد راهرو شد، کیفی روی شانه‌اش انداخته بود و کاغذی دستش گرفته بود. وقتی دید در آن راهرو فقط من به او نگاه می‌کنم، به طرفم آمد و گفت: کلاس ریاضی یکم اینجاست. آره، ولی استاد هنوز نیومده. اون داخل کلاس شده بود و من هنوز چشم از او بر نداشته بودم که دوباره از کلاس بیرون آمد. این بار کیفی روی شانش نبود. کنار من روی شوفاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوفاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوفاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. مجموعه کارهای شما به جز مجموعه داستان مردم عادی زندگی معمولی که نشر نی 2-3 سال پیش منتشر شد، از شما دو کار آخرتونو که یک داستان خیلی بلند هست به نام دورگه و رمان ورقبازها رو که این اواخر منتشر کردین، هر دو رو از طریق نشر الکترونیک منتشر کردید. چطور شد که اینا رو از مسیرهای معمول، یعنی گرفتن مجوز ارشاد و چاپ کاغذی و اینها، عمل نکردین؟
خب به حال بدون هیچ توضیح یا بدون هیچ اصلاحیه هر دو کار رد شد پشت سر هم و غیر قابل چاپ اعلام شد. ما هم به تب کنار گذاشتیم برای مدتی که حالا صبر کردیم که شاید درست بشه. متاسفانه راهکاری وجود نداره، یا کتاب نویسنده امروز به نوعی، یا کتاب رو همیشه برای همیشه در نظر من به نوعی شاید توی کشوی میزش قرار میده، یا با امید خونده شدن دیده شدن به طور رایگان در دسترس عموم قرار میگیره. در واقع این کار در واقع یک راهکار نیست، این یک انتخاب نیست، تنها راهه برای اینکه کاری که نوشتی به شکلی دیده بشه و خونده خودشه، الان تنها راه موجوده.
خب اگر برگردیم به خود آثار منتشر شده شما، با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی ساختارهای پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت می‌کنه. اگرچه ساختار خطی و ساده‌ای رو نداره، خیلی جاها هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان‌هاتون و داستان‌های کوتاهی که می‌نویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکلی می‌نویسه که هست و همون شکلی می‌نویسه که بلد، زندگی می‌کنه باهاش و می‌پسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن، در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتاً دور زمانه نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده‌ات یا بخوایم حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق و مدل تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره. این کارها خیلی آسون تره در دید من و خیلی هم به نظرم سطحی تره. همیشه که در واقع از قرن 19 هم بگیریم تا اوایل قرن 20 هم که این بازی ها به شکلی به شروع شد و دوباره در اواخر قرن 20 هم دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما، یعنی همین کار آخر، در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه نگاری هست و یک جور آدم های آرمان باخته ای هستن که انگار مثلا شکست های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین، در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش میکنید در هر دوره و در هر شرایطی میتونه اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من به سر دوره خاصی انتخاب نکردم، من به سر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره و زندگی جوانی من در هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو می‌نویسه، تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست، چیزیه که خواه‌ناخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره اصلاحات، عدید اتفاق، عدید من دوره جوانی منه. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع‌گراست یا یه اثر سورئالیستیکه و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن، بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه برای کاغذ میاد، امکان داره ما متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده و هر سبکی می نویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیسم از ما پیچ و خم پیدا میکنه و از ما تیر و تار میشه و حالا این ما متفاوت میگیره.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند، به خاطر گره هایی که ایجاد کردین و خرد داستان هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده، در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید؟ به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم ازش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتی که ضربه های خیلی متاسفانه بدی خورد از نویسندگانی مثل کارور و پاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه. و اون و کارور که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده و خواننده رو جذب میکنه امروز و کمک کننده است به ادبیات ما اینه که ما داستانهایی بنویسیم یا داستانهایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون بسر قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینید و در صورت فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.